عظیم معنوی گذشته خودمون قرار نداریم. این یه نکته از حوزه های علمی ما نتوانستن به معاصرت دست پیدا کنن و اگر هم ابن سینایی تدریس میشه، ملا صدرایی در تدریس میشه، شرح منظومه‌ای داده میشه، اینها نتوانستن با در واقع معاصرت پیدا بکنن با جهان مدرن در واقع نسبت کنن. به هر حال ما بحران تفکر داریم. درست. خود خودآگاهی به اینکه ما بحران تفکر داریم نقطه آغاز بسیار بسیار خوبی میتونه باشه، اما متأسفانه ایدئولوژی و سیاست فضای جامعه ما رو پر کرده دیگه.
بله آقای دکتر، بله یه اعلامیه‌ای یا یه تنظیم یک نامه‌ای رو شما تنظیم کردی، شما امضا کردید نسبت به مسائل اخیر، یک مختصر توضیح میدید که چه دغدغه شما رو وادار به این اقدام کرد؟
والا من نمیدونم دقیقاً، یک بیانیه خود من دادم.
بله.
که گفتم که من در کنار نیروهای مسلح کشورم هستم و درخواستم این بود که در واقع ما باید به امر ملی بیندیشیم. متأسفانه امر ملی در میان نزاع‌های سیاسی، چه میان اپوزیسیون و اپوزیسیون و چه میان جریانات گوناگون داخل حاکمیت، امر ملی در واقع مخفول واقع شده. ما مناقشات سیاسی ایدئولوژیک و خشم و کینه و نفرت، یعنی فرض کنید یه عده‌ای مخالف قدرت سیاسی هستن و نگاه نقادانه دارن، اما به خاطر خشم و کینه‌ای که نسبت به وضعیت موجود در نظام سیاسی دارن امر ملی رو نادیده میگیرن و من در مقام یک معلم فلسفه خب این رو خیلی خطرناک میدونم. خب ما یک گسست اجتماعی داریم و من بارها تذکار دارم که در این گسست اجتماعی، در این شکافی که در جامعه ما هست، در واقع جرثومه‌های فساد لانه کردن و این برای امنیت ملی ما بسیار بسیار خطرناکه. لذا در بیانیه که خودم دادم هدفم این بود که این شکاف رو تا میشه کم بکنیم. اگر این شکاف بیشتر بشه، حتی اونایی که مخالف جنگن، خود این شکاف زمینه رو فراهم میکنه. یعنی تا اونجا که نتانیاهو فکر میکرد باید به ملت ایران به اصطلاح پیام بده و دوچاره توهم بود که البته احمقایی هم هستن که در خارج از کشور نتانیاهو رو تشویق به حمله میکنن که شاید جمهوری اسلامی سقوط کنه. خب این اوج ابتذال، این اپوزیسیون اوج ابتذال و خود اینها بخشی از بحران و فکر میکنن میخوان کشور رو کمک کنن که از بحران در بیاد. یک بیانیه من امضا کردم در دفاع از ملت فلسطین. حقیقتش فقط به لحاظ اخلاقی با این بیانیه من برخورد کردم، دقیقا متوجه نشدم چی نوشتم. به من گفتن حاضری به اصطلاح جنایت اسرائیل رو محکوم کنی، من هم محکوم کردم.
بله.
بعدا شاید انتقاداتی به اون بیانیه بود، من خیلی با دقت نخونده بودم. همین که در دفاع ملت فلسطین بود، وظیفه اخلاقی خودم دونستم که در واقع امضا بکنم.
خیلی ممنون آقای دکتر از اینکه در این گفتگو با ما همراه بودید و خسته هم بودی، روز پرکاری هم ظاهرا داشتید و تشکر از اینکه در این تحلیل حضور پیدا کردید و شنونده هام انشالله که بهره بردن. اگر نکته خاصی ندارید که من از خدمتتون خداحافظی بکنم.
من از شما سپاسگزارم، عذرخواهم از اینکه وسط برنامه میرم و از همه مهمانان کسب اجازه میکنم. با اجازه شما
خداحافظ. شما آقای دکتر شب و شما بخیر. خب با ما همراه باشید شنوندگان عزیز، برمیگردیم و بحث و ادامه خواهیم داد. We'll be right back. بله، از شما شنوندای عزیز هم تشکر که پای گیرندای خودتون شنونده برنامه ما هستید و همچنین از اساتید محترم جناب آقای دکتر کیانپور و آقای دکتر مصلی‌زاده عزیز که پای خط هستند و بحث‌های ما رو گوش کردند. آقای دکتر کیانپور، جناب عالی بحثتون رو به یک جای خوبی رسوندید و حالا می‌خواستید که یعنی مبانی رو توضیح دادید، می‌خواستید نتیجه بگیرید که آنچه امروز می‌بینی محصول آن تفکره. اینو اگر محبت کنید عرض کنم که خدمتتون باشم.
چون سیاق برنامه شما برنامه فلسفی است و بنا بود حول فلسفه سیاسی باشه،
بله،
من یه مقدار مباحث و بنیادی‌تر عرض کردم.
بله.
خب عرض کردم، اشاره منم به همون بحران دایکوتومی ها و دوگانه ها که بحران جدی در مدرنیته هست به همین جهت بود.
بله.
یعنی شما ببینید وقتی ما تفکر اگر از زاویه مبانی دینی خودمون، مبانی معرفتی خودمون در واقع جستجو بکنید، تفکر مدرن، روی کرده مدرن و بنیادهای مدرن، بنیادهای فلسفه مدرن، خب ما نقدهایی داریم. البته من فرصت نشد خدمت استاد عبدالکریمی سلامی عرض بکنم. من واقعا با روی کرده ایشون از این جهت که فرمودن که روی کرده ما نقدی یک پارچه نیست موافقم و من نگاهی یک پارچه به مدرنیته ندارم. من معتقدم که متفکران انقلاب اسلامی و حالا مثلا امثال شهید مطهری بزرگوار اینها روی کرده انتقادی گزینشگرانه داشتن نسبت به مدرنیته، یعنی روی کرد انتقادی و در این حال گزینشگرانه، یک تعامل انتقادی که نقاط مثبت رو سعی میکنه با عطف نظر به اینکه بله مبانی، ما با مبانی چالش هایی داریم از منظر فلسفی، با مبانی انتولوژیک، با مبانی هستی شناسی، با مبانی انسان شناسی، ولی در واقع یک تعامل انتقادی و یک گفتگوی انتقادی در این حال با اخذ اون نکات مثبت، و این کاملا در اندیشه متفکران مؤسس انقلاب اسلامی خصوصا مرحوم شهید مطهری روشنه. هر کس که با رویکرد شهید مطهری آشنا باشه نمیتونه این رو نادیده بگیره. و دیگران و حتی به اعتقاد من خود حضرت امام، من فکت هایی در این زمینه دارم که حالا جای بحثش نیست. بنابراین این نگاه نگاه درستی، اما واقعیت این است که خب این رویکرد فلسفه مدرن به زعم من وقتی از یک آبشخور یک نگاه سیستمی فطرت مدار، الو،
بله بله بله
بله بله، وقتی از اون مدار تحلیل انسان و جهان و خصوصا تحلیل انسان در مدار فطرت فاصله گرفته، حالا با اون رویکردی که ما داریم، با ادبیات درون دینی داریم اینجا در این نقطه صحبت میکنیم، ممکنه حالا برخی بگن که چرا این در واقع از این اصطلاح درون دینی استفاده شده برای اینکه یه بحث عامی رو مطرح، اما منظور من دقیقا همین هست. وقتی این اتفاق میفته، خب به سمت رادیکالیزم، به سمت پررنگ کردن یک وجه و نادیده گرفتن یا کمرنگ کردن وجوه دیگری از این نیازهای انسانی که آقای دکتر مصلی‌زاده به درستی به بحرانهای کنونی اشاره کردن، بحران بنیادی ترین بحران که بحران امپریالیزم، بحران عدالت، بحران فقر، اینا ناشی از اون آبشخور تئوریکش، ناشی از این انحراف تئوریک است. لذا من میخواستم به این نکته اشاره بکنم، اون نکته اولی که اشاره کردم بحران دوگانه ها به مسئله بسیار اساسی. بحران دیگر مسئله ایدئولوژیست. سالا در فرمایش آقای دکتر عبدالکریمی هم بود این ایدئولوژی زدگی یه بحث مهمی است، اما واقعیت این است که ما خب مواجهه های گوناگون و تعاریف گوناگونی از ایدئولوژی داریم. من به گمانم به یک معنا و از یک منظر نمیشه از ایدئولوژی گریخ و ضمن این که نمی شود او رو نفی کرد و باید نگاه واقع بینانه داشت و اشکالاتش رو هم دید. و اون منظر این است که به هر حال ببینید یک سازمان فکری، یک فلسفه سیاسی، یک رویکردی فرض کنید حالا تحت عنوان ایدئولوژی مشهور باشد یا به هر ترتیبی، یک فلسفه سیاسی، یک رویکرد در واقع سیاسی وقتی تجویزاتی دارد نسبت به حقوق، نسبت به اخلاق، نسبت به اقتصاد، نسبت به جنبه‌های زیست اجتماعی، نسبت به حکمرانی، به اعتبار اینکه تجویزاتی داره از دایره ایدئولوژی و وصف ایدئولوژیک تهی نیست. توجه می‌فرمایید؟
یعنی یک امر جهانیه.
ببینید بله، مسئله این است، میگیم که مثلا دعاوی لیبرال ها در این 50 سال گذشته این بود که ما یک دوگانه ای درست کرده بودن، در واقع دولت های لیبرال، دولت های ایدئولوژیک. این دوگانه اساسا یک دوگانه موهومی است به اعتقاد من، چون لیبرالیزم در ذات خودش یک ایدئولوژی است. این بحث خیلی مهمی است که حالا من بهش اشاره میکنم و اشاره میکنیم به این مسائل دیگر. ببینید لیبرالیزم به اعتبار اینکه یک تجویزاتی داره در حوزه اخلاق، در حوزه حقوق، در حوزه اقتصاد و یک در واقع نسخه ای داره، یک چشمندازی را سعی میکنه ترسیم بکنه، به هر حال به همین اعتبار و به همین میزان ایدئولوژیکه و به همین میزان ایدئولوژی. حالا در تفکر معاصر و خصوصا ادبیات جنگ سرد و پسا جنگ سرد، یه عده از این متفکران که آمدن در واقع این صورت بندی منزه سازی لیبرالیزم و منزه سازی لیبرال سرمایه داری و در واقع دوگانه سازی لیبرال ایدئولوژیک رو مطرح کردن، اینها به این یا این به این نکته توجه نکردن یا تعمدن توجه نکردن. لذا خود این ادبیات به شدت ادبیات ایدئولوژیک شده، به ایدئولوژی زده شده. لذا شما میبینید، من مثال بزنم، در این ادبیات دوران جنگ سرد مثلا خانم آرنت وقتی توتالیتاریزم رو مطرح میکنه، گویی یک جهنمی رو تصویر میکنه، از دوگانه بهشت و جهنم میسازه، از فاشیسم و مارکسیسم و اینو. البته اون انحرافات و انحطاط فاشیسم و مارکسیسم که کاملا روشنه، اون اصلا بحثی درش نیست، و یک منزه سازی میکنه از لیبرالیسم و این دوگانه، مثلا دولت های توتالیتر، استالینیسم و فاشیسم و در واقع مارکسیسم است، و در این ور این سرمایه‌داری آمریکایی، لیبرالیسم آمریکایی گویی یک بهشت موعود است، گویی یک حالا این تعابیر، من نمیخوام بگم این تعابیر به کار رفته، من نمیخوام مواجهه غیر منصفانه با تمام اندیشه یک فیلسوف داشته باشم، اما آیا این روی کرد؟ من اجازه بدید خیلی دقیق تر بگم،
اگر بتونید در یک دقیقه دکتر اینو جنبندی بکنید.
در زمانی که توتالیتاریسم رو ایشون مینویسه، انفجار هیروشیما و ناکازاکی اتفاق افتاده در 1952 و 53، وقتی این منتشر میشه دقیقا همون زمانی است که مکارتیزم و تسبیه های به شدت گسترده ای که در واقع شروع شده در امریکا، که هر کس بوی چپ و چپگرایی و احتمال گرایش به چپ و مارکسیسم داشته باشه تسبیه میکنن، از دانشگاه تسبیه کردن، از آموزش پرورش تسبیه کردن، از مؤسسات تسبیه کردن، هنرمندا، و اون برخوردهای عجیب و غریبی که در مکارتیزم تو هیچ گویی خانم آرنت به عنوان یک فیلسوف، به عنوان یک روشنفکر، هیچ دقتی و یا هیچ توجهی به این امر واقع و ابژه‌ای که داره اتفاق میفته و اتفاق افتاده و اون عقبه‌ای که در همون جهان انگلوساکسون، در همون لیبرال سرمایه‌داری، عقبه‌های امپریالیستی که وجود داره، گویی اصلا هیچ توجهی نداره و گویی یک در این جای منزهی نشسته، در یک یوتوپیایی نشسته و داره دو تا توتالیتاریسم رو نقد میکنه و همه با عرض پوزش کثافات عالم رو داره به نسبت میده به فاشیسم و فقط به مارکسیسم. این مواجهه ایدئولوژیک.
خیلی ممنون دکتر.
مواجهه ایدئولوژیک کجا میشه؟ من این نکته رو عرض بکنم. این مواجهه ایدئولوژیک در کالبد این متفکران، این متفکران مدرن و متفکران حالا خصوصا لیبرال و متفکران جهان انگلوساکسون و سرمایه‌داری میرسه به جایی که یه شخصی مثل یورگن هابرماس با اون دعاوی و با اون ادعاها و با اون جایگاهی که ایشون رو آخرین فیلسوف
فرانکفورت میدونه،
با اون جایگاه میاد در قضیه اخیر، در قضایای غزه و این فاجعه انسانی که این در واقع در غزه اتفاق افتاد و فاجعه انسانی که این رژیم آپارتاید 75 ساله رقم زده، میاد اونگونه اعتبار و حیثیت و در واقع آبروی خودشو به عنوان یک اندیشمند، به عنوان یک فیلسوف تراز جهانی میذاره کنار با همه اون دعاوی گفتگو و عقلانیت در واقع گفتگو.
یعنی آقای دکتر اصخایی میکنم، یعنی در واقع هدف شما اگه من این تو فهمیدم که در این قضايا فقط اهالی سیاست نیستن بلکه اهالی فلسفه و دانش و فکر و مبانی نظر هم
زدن. اتفاقا اون نکته که آقای دکتر عبدالکریمی به درستی اشاره کردن،
بله،
اینها هم ایدئولوژی زدن.
آها.
روشن فکران هم اتفاقا در در اون بزنگاها در منظری که منظر جایگاه، بله، شایسته فیلسوفان و تفلسفت نیستادن.
ممنون آقای دکتر، بحثتون رو همینجا نگه دارید، ما یه مهمان دیگه هم داریم، بعد خدمتتون خواهیم بود. آقای دکتر عباس نعیمی، پژوهشگر محترم جامعه شناسی سیاسی و عضو گروه جامعه شناسی صلح در انجمن جامعه شناسی ایران. آقای دکتر عرض سلام و خوش آمدگویی.
سلام از خدا خدمت شما و مهمانان ارجمندتون که هر دو از دوستان عزیز و فاضل من هستن، و امیدوارم که مباحثی که در اینجا حالا در این مدت محدود و اندک من برای شما احیانا ترخم کرد مفید باشه.
بله.
با توجه به اینکه فکر میکنم گزاره‌های بسیاری در همین دقایقی که من شنونده بحث بودم بر روی میز قرار گرفته که هر کدام آنها رو میتوان در باب آنها چالش کرد، و البته
درست
برای خود من بس بیش از آن که ارائه دهنده باشه آموزنده است و خودم رو در مقام یک شاگرد میدونم. با یک اصلاح در عنوان معرفی شما، من مدیر گروه جامعه شناسی حقوق انجمن جامعه شناسی هستم.
ممنونم، متشکر که اصلاح فرمودید. آقای دکتر، هدف اصلی برنامه سوفیا صرفا مباحث سیاسی محض از نوع ژورنالیستی نیست، بلکه میخوایم این مقدار عمیق، و بخاطر همین است که اساتید سعی میکنن ریشه ها رو بررسی بکنن. خب در حوزه جامعه شناسی سیاسی هم هدف ما اینه که از جناب عالی اینطور بهره برداری بکنیم و استفاده بکنیم و دانش شما که از منظر جامعه شناسی سیاسی وضعیت امروز رو چطور باید دید، چون ایده فکر میکنن، یعنی برخی از مفاهیم رو مرتب تکرار میکنن، آقا صلح خوبه جنگ بده، گویی مثلا یه ایده واقعا میخوان بجنگن، یه ایده میخوان نجنگن، در حالی که اینا عللی داره در پشت قضیه و در واقع در کنار هم قرار میگیرن، یه بخشی از علل و میشه جنگ یا میشه صلح. ولی ما خوب که نگاه میکنیم میبینیم که اندیشمندان زیادی هم هستن که طراحان و تئوری پردازان این نوع نگاه عرض کنم که غرب به شرق هست یا به خاورمیانه هست، یا اساسا سلطه بر افکار، سلطه بر تمدن ها، سلطه بر اندیشه ها. در این شرایط از سوی دیگه هم خب بالاخره امپریالیسم خبری و رسانه‌ای هم نقش خودش رو داره و کمتر جوامع به زنگاه میتونن بیدار بشن و حقایق رو ببینن. از منظر جامعه شناسی سیاسی ما چطور میتونیم وضعیت رو تحلیل کنیم؟
عارضم به حضور شما که این پرسش حقیقتاً پرسش پهناوری است، یعنی پرسش پهن‌دامنه است، و به آن مقدار که من میفهمم و به دانش اندک من ورود به بحث با این در واقع پرچم و با این عنوان و با این پهن‌دامنی مقداری دشوار هست. از این حیث من مایل هستم فروتنانه مقداری بحث رو کوچک بکنم در زاویه بحث رو
بفرمایید
رو افزایش بدم از حیث آنچه که خودم از درد میفهمم. حقیقتا من گمان نمی کنم که ارائه بحث با در واقع تاکید بر سلطه قرب بشر یا بالعکس از یک سو درست باشه، یا حقیقتا آنچنان که من اندیشه رو می فهمم گمان نمی کنم که حمله به عناوینی از اندیشه زیر عنوان لیبرالیسم به این شکل درست باشه، آنچنان که دوست عزیز من آقای دکتر کیانپور مطرح کردن یا در نگرش های آقای دکتر عبدالکریمی استاد و پیشکسوت خوب من در واقع دیده میشه. من فهمم مقداری متفاوت هست در واقع صورتمندی که من از بحث دارم و زیر عنوان اندیشه در واقع زیر عنوان اندیشه قابل بحث هست و در جامعه شناسی سیاسی شکلی از این اندیشه رو ما میتوانیم معطوف به امر سیاست و امر قدرت به بحث بگذاریم، بیشتر در معطوف به جهالت و حقیقت قرار میگیره. یعنی کلید واژه‌هایی که من مایل هستم در پاسخ به پرسش شما پیش روی مخاطبان این برنامه بگذارم این هست که ما به مثابه بشر نسبت به حقیقت در کجای عالم قرار داریم و این حقیقت چه نسبتی با قدرت پیدا میکند و قدرت چگونه در سطح جامعه منتشر و بازنشر و بازتولید میشود. بنابراین من بایستی بتوانم در این فرصت محدود به این ترتیب به بحث ورود بکنم. فکر میکنم که آنچه که بشریت در قالب اندیشمندان از فلاسفه سیاسی تا جامعه شناسان سیاسی تا حالا روانشناسانی که روانکاوی و فلسفه رو بحث ورود کردن تلاش کرده سامان بده، پاسخ به پرسش این هست که رابطه جامعه و قدرت در نسبتش به آنچه که عدالت نامیده می شود و آنچه که آزادی نامیده می شود چیست. بر اساس این دو صورت بندی است که ما قبایلی از اندیشمندان رو می توانیم رصد بکنیم که حالا آنها در یک مقامی تلاش کردن به تضاد و توافق یا به تعبیر رسانه‌ای تر جنگ و صلح پاسخ بدن که آیا جنگ امری اجتناب ناپذیر نیست. در واقع پرسش محوری و مبنایی و معرفت شناسانی پرسش این پرسش جامعه شناسانی هست که آیا اساسا تضاد امر گریز ناپذیری در متن امر اجتماعی نخواهد بود. من فکر میکنم پاسخ به این پرسش در واقع مثبت هست. یعنی شما هنگامی که از زاویه امر اجتماعی به بحث ورود میکنید آنچنان که من امر اجتماعی رو بر امر سیاسی اولویت میدم، تضاد یک امر گریز ناپذیر هست در عرصه اجتماعی و هنگامی که این تضاد در عرصه امر سیاسی در عرصه امر حقوقی تبدیل میشود به دولت ملت، تبدیل میشود به قومیت، تبدیل میشود به مذهب، تبدیل میشود به زبان، خودش ساختار بسیار انتزاعی و در واقع انتظاری ترین سطح بعد شاید باشه، این تضاد به شکل مختلف داره بازتولید میشه و آیا عناصر و نیروهایی که تلاش میکنن منابع محدود رو در جهت تقاضاهای نامحدود توضیح بکنند و این توضیح رو در واقع به نوعی انجام بدن که منافع اونها تامین بشود، این قابل توافق خواهد بود؟ این توافق چقدر پایدار هست؟ من فکر میکنم با یک توافق شکننده ما مواجه هستیم. یعنی نمیتوان بحث رو حواله داد به لیبرالیسم و در واقع این رو در واقع با یک مقدار حالت فحاشی رسانه‌ای پیدا میکنه که در بعضی از رسانه‌ها در واقع رایج هست. من موافق این نیستم، آنچنان که در اون سمت داستان شاید این تصمیم که به چپ‌ها به این شکل حمله میشه و اونها رو با صفتهای ناشایستی خطا قرار میدن در همین رسانه‌های همین کشور این اتفاق میفته. بنابراین شاید به نظرم سطحی مبتذل از اندیشه و بحث خواهیم بود اگر این شکلی سراغ چپ یا لیبرالیسم بریم. و از این حیث باید بپرسیم که اگر راجع به آرنج صحبت میکنیم، اگر راجع به فوکو صحبت میکنیم، اگر راجع به هابرمان صحبت میکنیم، اینها نسبتشون با حقیقت چه هست؟ آنچنان که نسبت هایک، آنچنان که نسبت هاپاپر تا آن سمت داستان افغانستان برن سراغ مارکسیت ها چه نسبتی با خلاجت پیدا میکنن، تا آنجا که فلاسفه ای که فلاسفه اسلامی نامیده میشنن، یعنی شخصا اگر از شیخ اشراق بپرسیم چه نسبتی با حقیقت پیدا میکنن. و بنابراین یک لشتری از نظر من خردمندان رو ما داریم که اینها تلاش کردن در طول تاریخ به این پرسش پاسخ بدهند که نسبت انسان با حقیقت چیست و این نسبت رو صورت‌بندی بکنن در عرصه اجتماعی، و بر این اساس که آن در واقع تخاصمی رو که در آثار برخی از همکاران فاضل و دانشمند من دیده میشه من قبول ندارم و فکر میکنم که باید این صورت‌بندی تغییر پیدا بکنه. اگر بنا باشه که من فکر میکنم باید مدیریت زمان داشته باشم تا شما ایدارم.
بله، من فقط یه پرسش خیلی کوتاهی میپرسم، مطابق در فرصت بعدی شما میتونید بهش بپردازید. و اون این هستش که به هر صورت ما با تضاد و دوگانه میان نظر و عمل در جوامع غربی اکنون مواجه هستیم. البته مخصوص جوامع غربی نیست، ولی فعلا چون مسائل ایران بیشتر گره خورده با جوامع غربی در غرب سیاسی، از این جهت عرض میکنم. به این معنا که اکنون ما میبینیم که اعتراضاتی در جوامع غربی وجود داره، نسل کنونی پرسشگر شده و نسبت به نظام سیاسی غرب پرسش داره و اعتراض داره. از سوی دیگه غرب عرض کنم که او سیاستای خودش رو داره دنبال میکنه و ما شاهد این عرض کنم که رابطه‌ای که دولت و ملت فرمودید و اون تضادها هستیم. فقط میخوایم ببینیم که اکنون غرب آیا با چالش‌های جدی مواجه هست یا نیست؟ آیا تمدن غرب با خطراتی مواجه شده بعد از رنسانس تا امروز آنگونه که گفته تونسته جامعه عمل بپوشونه؟ یعنی میخوام بگم نه تنها جوامع خاورمیانه و شرق و یا مثل ایران بحث داره تو این زمینه، بلکه در خود غرب هم اینطور نیست که یک پارچگی در حوزه نظام سیاسی وجود داشته باشه. اینو بعد میخوایم از شما بپرسیم، منتها فرصت ما فکر میکنم جناب عالی حدودا 5 6 دقیقه وقت خواهید داشت که بپردازید. آقای دکتر مصلحزاده عزیز، شما یه بحثی رو باز کردید، یه ویروس شناسی کردید، یه عوامل رو بررسی کردید، البته هر کدوم از اونها خودش برنامه میطلبه و اکنون میخوام، یعنی رسوندید به اینجا که خب اون ویروس ها وجود داره، اون نوع استراتژی و راهبردهایی که اونها بالاخره تعیین کردن حاصلش هر نوع از رخدادهایی است که ما در جهان شاهد میشیم. اکنون اگر اون ویروس هایی که شما نام بردید بخوام ارتباط بدیم با مسئله خاورمیانه و مسئله غرب آسیا، این ویروس ها اینجا چطور کاربرد پیدا کردن؟
آثار ویروسی این نرم افزار،
بله.
من اشاره کردم که این نرم افزار که خیلی هم دقیق طراحی شده به بخشی از این ویژگی های پارادوکسیکال این نرم افزار اشاره کردم، با اون این که آنتی شاید دقیق نه چون صحبتم کامل نشد، حالا اینو قسمت اولمو تکمیل میکنم بعد میام تو قسمت دوم به عنوان کیس خاورمیانه بهش بپردازم. ببینید این ویژگی های پارادوکسیکال این نرم افزار که مدیریت جهانی میتونیم براش تعبیر بکنیم اینه که از یک طرف به حقوق بشر معتقده، این نرم افزار به دموکراسی معتقده. وقتی میگیم دموکراسی یعنی همه انسان ها حقوق برابر دارن دیگه، یعنی حقوق بشر و دموکراسی در حقیقت فونداسیونش اینه که همه انسان ها حقوق برابر داره، در چه در انتخابات، چه در بقیه،
در همه جوامع.
بله، همه جوامع. خب حالا اگر این رو بیاریم تو روابط بین الملل بخوایم حقوق بشر و دموکراسی رو متبلور کنیم، یعنی همه کشورها حقوق برابر دارن، یعنی همینطور که یک فرد در جامعه، همه افراد در جامعه حقوق برابر دارن، پس همه دولت ها هم در جامعه بین الملل باید حقوق برابر داشته باشن. خب اینجا هم ویژگی پارادوکسیکال این نرم افزار مدیریت جهانی رو میبینیم که چطور در یک بچهش صحبت از حقوق بشر و دموکراسی میکنه و در یک بچهش کاملا تبعیض بین دولت ها. هم تو صحبت اولم این بود دیگه، چجوری در منشور ملل متحد، چجوری در MPT IAEA چه جوری در بقیه پدیده‌های